سلام به شما و خوش اومدید به این بررسی امروزمون. امروز می‌خوایم بریم سراغ یه موضوع خیلی داغ، یعنی پراپ تریدینگ یا همون شرکت‌های تأمین سرمایه معامله‌گری. اگه شما مهارت معامله‌گری دارید ولی خب سرمایه اولیه کمه یا حتی فقط کنجکاوید بدونید این شرکت‌ها اصلا چی جوری کار می‌کنن، چه فرصت‌هایی دارن، چه چالش‌هایی، این گفتگو دقیقاً برای شماست. ما یه سری اطلاعات و تحلیل جمع کردیم در مورد بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ برای سال 2025 و اینکه چطور میشه بهترین گزینه رو برای خودتون پیدا کنید. هدفمون اینه که با هم اینا رو بررسی کنیم، ببینیم پشت پرده چیه و کدوم یکی شاید بیشتر به درد شما بخوره. خب شروع کنیم. اول ببینیم این شرکت‌ها اصلا چی هستن.
دقیقاً. این روزا خیلی اسم این پلتفرما رو میشنویم. بازارشون هم خیلی رشد کرده. اگه بخوایم ساده بگیم، این شرکت‌ها میان به معامله‌گرایی که خب نشون میدن توانایی دارن، سرمایه میدن. با این سرمایه تریدر میتونه تو بازارهای مالی کار کنه، دیگه نیازی به سرمایه شخصی خودش نداره و آخرش هم سود رو بین خودشون تقسیم میکنن.
آها، یعنی یه جورایی مهارت شما میشه سرمایه‌تون. این خیلی جالبه. اما چطور میشه به این سرمایه رسید؟ فکر نکنم به همین راحتی باشه، درسته؟
نه، قطعاً ساده نیست. ببینید، مسیر اصلیش اینه که باید یه فرایند ارزیابی رو بگذرونید.
ارزیابی؟ یعنی چی؟
یعنی آزمون. اکثر شرکت‌ها آزمون‌های چند مرحله‌ای دارن. توی این آزمون‌ها خب مهارت معامله‌گری شما، تواناییتون تو مدیریت ریسک و اینکه چقدر به قوانین خودمون شرکت پایبندید، اینا سنجیده میشه. اگه بتونید این مرحله‌ها رو با موفقیت رد کنید، اون موقع یه حساب با سرمایه مشخص بهتون میدن. پس یه جور فیلتر جدی داره. خب توی منابعی که داشتیم 5 تا اسم خیلی تکرار شده بود برای 2025: FTMO، My Forex Funds، Top Step، The Funded Trader و E8 Funding. بیاین یه نگاه دقیق تر بهشون بندازیم. مثلا FTMO که انگار خیلی قدیمیه.
بله. FTMO تقریبا از 2015 هست و خب یکی از شناخته شده هاست. معروف به اون فرایند ارزیابی دو مرحله نسبتاً سختش که بهش میگن چالش و تایید. تا $200,000 هم سرمایه اولیه میدن و نکته جذابش برای خیلی ها اون تقسیم سود تا 90% که به معامله گر میرسه. اعتبارش بالاست. پشتیبانی خوبی هم داره.
ولی این سختگیری که میگید فقط تو آزمونه یا بعدش هم هست؟ و اینکه هزینه ورود به این چالش چقدره؟ مهمه این. هر دوتاش، هم قوانینی که بعد از گرفتن حساب دارن، مثلا برای حداکثر ضرر روزانه و کلی یا همون درادان، اونا هم سختگیران است. همین که برای ورود به چالش باید یه هزینه‌ای بدید که خب کم نیست و اگه موفق نشید اون پول میره. این هزینه اولیه و قوانین سخت خودش یه فیلتر مهمه براشون. انگار دنبال تریدرهای خیلی خیلی منظم و حرفه‌ای میگردن.
خب پس FTMO خوبه برای کسی که دنبال اعتبار و ساختار محکمه و مشکلی با قوانین سفت و سخت نداره. حالا بریم سراغ My Forex Funds. اطلاعات میگه اینا انگار یکم منطف‌ترن. درسته؟ این انعطاف پذیری یعنی چی دقیقاً؟
درسته. My Forex Fund سعی کرده با 3 مدل حساب مختلف گزینه‌های بیشتری بده به تریدرها. یه حساب رپید دارن که چالش خاصی نداره ولی خب محدودیتاش بیشتره و سود کمتری هم میده. یه ایوالویشن دارن که همون مدل استاندارد با چالش دو مرحله‌ای و پتانسیل سود بالاست تا 80-85%. یه اکسلریتد هم هست که دیگه چالش طولانی نداره، سریع سرمایه میدن ولی خب معمولا قوانین مدیریت ریسکش سخت‌تره. سقف سرمایه هم تا $300,000 هست.
این تنوع جالبه ها، یعنی شما میتونی بر اساس شرایط خودت، مثلا چقدر وقت داری یا چقدر ریسک پذیری، انتخاب کنی. هزینه شون چطور فرق میکنه و این انعطاف پذیری به معنی قوانین راحت تره کلن؟
هزینه مدل ایوالویشن معمولا یکم از FTMO پایین تره. ولی خب انعطاف پذیری همیشه هم به معنی راحتی نیست. ممکنه توی جزئیات قوانین، مثلا محدودیت روی بعضی استراتژی ها یا حتی نحوه محاسبه درادان، فرقهایی باشه. یعنی این تنوع حساب یکم پیچیدگی هم داره. باید دقیق ببینید کدوم مدل واقعا با استراتژی شما جور در میاد.
آها. خب تا اینجا دو تا گزینه رو دیدیم که بیشتر روی فارکس و شاخص ها بودن. اما توی منابع تا تاپ استپ هم بود که انگار تخصصش یه چیز دیگه است، یعنی فیوچرز. درسته؟ این تمرکز خاص چه خوبی و بدی داره؟
نکته خوبیه. تاپ استپ هم از قدیمیاست و دقیقاً رفته سراغ یه بازار خاص. تمرکز اصلیش روی فیوچرزه، البته فارکس هم داره ها. اون فرایند ارزیابیشون تریدینگ کامباین خیلی شفافه. سقف سرمایه تا 150,000 دلار و تقسیم سود هم تا 90%. مزیت اصلیش برای اونایی که فیوچرز کار میکنن همین تخصصه. منابع آموزشی خوبی هم دارن تو این زمینه.
اما خب این تمرکز محدودیت نمیاره. اگه شما بخوای چیزای دیگه هم ترید کنی چی؟ قوانینش چطوره؟ مثل FTMO سخته؟
چرا؟ قطعا محدودیت هست اگه بخواید مثلا سهام یا کریپتو کار کنید. و بله، قوانین مدیریت ریسک تاپ استپ هم معروف به سخت گیری، مخصوصا روی اینکه عملکردتون پایدار باشه. در واقع هدفشون اینه که تریدرهای فیوچرز حرفه‌ای و باثبات پیدا کنن. پس اگه فیوچرز کار میکنید، تاپ استپ خوبه، وگرنه شاید گزینه‌های دیگه بهتر باشن.
حالا برسیم به دفاند تریدر. چیزی که اینجا خیلی به چشم میاد اون ارقام بالای سرمایه است، تا 600,000 دلار، و یه چیزی به اسم رشد حساب یا سکیلینگ هم دارن انگار. اینا چطوری هن؟
بله، دیفاند تریدر با همین سقف سرمایه بالا و برنامه های مشخص برای رشد حساب، یعنی افزایش سرمایه تریدرهای موفق، سعی کرده متفاوت باشه. یعنی اگه شما خوب کار کنید و به یه سری هدف ها برسید، سرمایه‌تون رو بیشتر میکنن. مدل‌های حسابشون هم متنوع، استاندارد، رپید، رویال، هر کدوم قوانین و هدف‌های خودشونو دارن. تقسیم سود هم تا 90% میرسه.
خب این پتانسیل رشد خیلی خوبه. ولی آیا واقعاً میشه به این سرمایه‌های بالا رسید؟ ساده است و اینکه هزینه اولیه یا قوانینش با این پتانسیل جور در میاد؟
ببینید، رسیدن به اون سقف‌های بالا خب معلومه که ساده نیست. نیاز به عملکرد عالی و مداوم داره. هزینه اولیه و چالشاشون مخصوصا برای حسابای با سرمایه اولیه بیشتر میتونه زیاد باشه. قوانین هم بستگی به نوع حساب داره، ولی خب ممکنه بعضی جاهاش سختگیرانه باشه. پس درست پتانسیلش بالاست، ولی مسیرش هم چالش برانگیزه و باید دقیق شرایط هر حساب رو بررسی کرد.
و آخری E8 فاندینگ. این انگار جدیدتره و میگن روی سرعت و سادگی تمرکز داره. این درسته؟
کنه تو این بازار شلوغ. یه فرق مهمش با FTMO اینه که مثلا محدودیت حداقل روز معاملاتی نداره. یعنی اگه زودتر به هدف سود برسید میتونید برید مرحله بعد یا حساب اصلی رو بگیرید. پرداخت سودشون هم معمولا سریعه. سرمایه تا 250,000 دلار و سودم تا 85%.
خب این سرعت و قوانین منعطف‌تر میتونه خیلی جذاب باشه. اما این ریسک شرکت رو بالا نمیبره؟ یا مثلا محدودیت‌های دیگه‌ای نداره که اولش معلوم نباشه؟
بادان، مشخصاً قوانین شاید به ظاهر ساده‌تر باشن، ولی هنوز چارچوب‌های دقیقی برای مدیریت ریسک دارن. نکته دیگه این که هزینه ورود به چالش‌هاشون ممکنه کم نباشه و شنیده میشه برای بعضی استراتژی‌های خاص مثل هجینگ یا مارتینگل محدودیت‌هایی دارن. پس بازم باید جزئیات رو قبل از انتخاب دقیق خوند.
خب 5 تا گزینه اصلی رو با هم مرور کردیم، هر کدوم یه ویژگی‌هایی دارن. حالا سوال اصلی اینه، شما به عنوان یه تریدر چطوری میتونید از بین اینا و کلی گزینه دیگه بهترین رو برای خودتون پیدا کنید؟ چی از همه مهمتره؟ این دقیقاً مهمترین بخشه. ببینید، انتخاب پراپ فرم یه چیز کاملا شخصیه. باید چند تا فاکتور کلیدی رو در نظر بگیرید و ببینید کدوم با سبک، هدفها و خب تحمل ریسک شما بیشتر میخونه. بیایید این فاکتورها رو یکی یکی بگیم. اول فرایند ارزیابی. چقدر منطقیه؟ چند مرحله است؟ اون هدفهای سودیه که میذارن، پروفیت تارگتس، چقدر واقع بینان است؟ مثلا FTMO مرحله اولش حدود 8-10% سود میخواد. مرحله دوم 4-5%. آیا محدودیت زمانی داره؟
اینا با بازدهی استراتژی شما میخونه اصلا. دوم، قوانین درادران. این یکی فوق‌العاده مهمه. حد اکثر ضرری که مجازید بکنید چقدره؟ روزانه حساب میشه یا کلی؟ و از اون مهمتر، مطلق هست یا نسبی؟
این مطلق و نسبی رو یکم بیشتر باز میکنید، فرقشون چیه؟
مطلق یعنی سرمایه‌تون نباید از یه عدد ثابت، مثلا 95,000 دلار، اگه حسابتون 100,000ه، پایین‌تر بیاد، کفش مشخصه. ولی نسبی یعنی از بالاترین سودی که تا حالا کردید حساب میشه. مثلا اگه حسابتون 100,000ه و درادان نسبی 10%، اولش نباید زیر 90,000 بیاد، ولی اگه شما 5,000 دلار سود کنید و حسابتون بشه 105,000، حالا دیگه نباید زیر 95,000 بیاد. 10% 105,000 تا که میشه 10,500 تا ضرر مجاز، یعنی کف جدیدتون 94,500 میشه تقریبا.
آها، یعنی هرچه بیشتر سود کنی اون خط قرمزه میاد بالاتر و فاصلت باش کمتر میشه. این که خیلی استرس داره.
دقیقا، درادان نسبی مثل یه سایه دنبالتونه. مدیریت ریسکش سخت‌تر و پرفشارتره معمولاً. در مقابل مطلق شاید قابل پیشبینی تر باشه. پس اینو حتما چک کنید. معیار سوم تقسیم سود، پروفیت اسپلیت. خب چند درصد از سودی که میکنید مال شماست؟ معمولاً بین 50 تا 90%. عدد بالاتر خوبه، ولی نباید فقط همینو دید. شاید یه شرکت سود کمتری بده ولی قوانینش بهتر باشه یا هزینه اولیش کمتر.
فقط اون پولی که اول برای چالش میدید رو نبینید. هزینه های دیگه مثل کامیسیون، اسپرد، سواک هم هستن که ذره ذره سودتون رو میخورن. باید ببینید بروکری که شرکت باهاش کار میکنه این هزینه هاش چقدره. پنجم، استراتژی های مجاز. آیا اون سبکی که شما کار میکنید اصلا مجاز تو اون شرکت؟ بعضیا مثلا با اسکلپینگ خیلی سری مشکل دارن، یا ترید موقع خبر، یا استفاده از ربات های خاص، هجینگ، آربیتراژ. اینا رو باید حتما چک کنید تو قوانینشون.
وای، این خیلی مهمه. پس یعنی ممکنه شما یه روش خوب بلد باشی ولی چون اون شرکت قبولش نداره نتونی استفاده کنی.
یو اس سایتاشون رو باید با دقت بخونید. ششم، اهرم، لیوریج. چقدر لیوریج بهتون میدن؟ لیوریج میتونه سود رو زیاد کنه ولی خب ضرر رو هم وحشتناک میکنه. پراپ فرم ها معمولاً لیوریج رو محدود میکنن، مثلا 1:30، 1:50، 1:100 که ریسک رو کنترل کنن. باید ببینید این با استراتژی شما سازگاره. هفتم، دارایی های قابل معامله. چی میتونید ترید کنید؟ فقط فارکس یا شاخص ها مثل S&P 500 هم هست. کالا مثل طلا و نفت، سهام، رمزارز مثل بیت کوین و اتریوم. اگه شما فقط روی یه بازار خاص کار میکنید، باید مطمئن شید اون شرکت اون بازار رو داره. و آخری هم قوانین جانبی. چیزای دیگه مثل این که میتونید چند تا حساب داشته باشید، میتونید معامله رو آخر هفته باز نگه دارید یا نه، بعضیا ممنوع کردن، برنامه رشد حساب دارن یا نه، اینا میتونه مهم باشه.
واقعا لیست بلندی شد. انگار انتخاب پراپ فرم خودش یه کار تخصصیه، ولی خب با این همه فرصتی که به نظر میاد حتما ریسک هم داره دیگه. یه نقل قول از وارن بافت بود که میگفت ریسک از ندونستن کاری که میکنی میاد. این اینجا چقدر درسته؟
کاملا درسته. بزرگترین ریسک همینه که شما بدون اینکه دقیق بدونی قوانین چیه، بدون یه استراتژی درست و حسابی و تست شده، و مهمتر از همه بدون کنترل احساسات و مدیریت ریسک وارد بشی، هیچ تضمینی نیست که موفق بشید. آمار هم نشون میده که درصد زیادی از شرکت کننده ها نمیتونن چالش ها رو رد کنن.
یه نقل قول دیگه هم از اون نیکلیسون بود، همونی که بانک برینگز رو ورشکست کرد. میگو بزرگترین دشمن تریدر اعتماد به نفس زیادیه. حتی با پول بقیه هم انگار این خطر هست.
دقیقاً. اتفاقاً چون پول زیاده و مال خودت نیست، ممکنه وسوسه بشی، ریسک‌های الکی بکنی یا از برنامه‌ت خارج بشی. انضباط اینجا شاید حتی مهمتر از وقتیه که با پول خودت کار می‌کنی. یه نکته خیلی مهم دیگه هم هست که نباید یادمون بره، مدل درآمدی این شرکت ها. درسته که از سود تریدرهای موفق سهم میبرن، ولی یه بخش خیلی بزرگی از درآمدشون، مخصوصا اونایی که خیلی شرکت کننده دارن، از همون هزینه هاییه که شما برای شرکت تو آزمون میدید.
آهان، این نکته جالبیه. یعنی حتی اگه خیلی ها رد بشن تو چالش، شرکت بازم سود میکنه؟ این یکم مشکوک نیست؟
خب این یکی از بحث‌های همیشگیه دیگه. بعضیا میگن این مدل درآمدی باعث میشه شرکت‌ها انگیزه داشته باشن چالش‌ها رو زیادی سخت کنن. از اون طرف شرکت‌ها میگن این هزینه برای پوشش خرج‌ها و فیلتر کردن آدمای غیر جدی لازمه و موفقیت بلند مدتشون در گروه پیدا کردن تریدرهای سودده است. واقعیت احتمالاً یه چیزی بین این دوتاست. یه سوال دیگه، اگه این مدل انقدر خوبه چرا بانک‌های بزرگ خودشون دیگه این کارو نمی‌کنن؟ قبلاً که خیلی فعال بودن تو این زمینه.
سوال خیلی خوبیه. بله، قبلاً بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ بخشای خیلی فعالی داشتن به اسم پراپ تریدینگ، یعنی با پول خود بانک معامله می‌کردن. اما بعد از اون بحران مالی 2008 ترس از ریسک زیاد بانک‌ها خیلی بالا گرفت. مخصوصا تو آمریکا یه قانونی اومد به اسم قانون ولکر، به اسم آقای پال ولکر که رئیس اسبق فدرال رزرو بود.
قانون ولکر چیکار کرد دقیقاً؟ این قانون اومد فعالیت‌های خیلی پر ریسک بانک‌ها با پولی که از مردم گرفتن رو به شدت محدود کرد، از جمله همین پراپ تریدینگ. گفتن بانکی که از حمایت دولتی برخورداره نباید اینجوری قمار کنه. آقای والکر هم یه جمله‌ای داره که میگه بانک باید کارش ساده و در خدمت اقتصاد واقعی باشه. این قانون و چیزای مشابه تو جاهای دیگه باعث شد بانک‌ها این بخشا رو تقریباً جمع کنن. همین فضا رو باز کرد برای این شرکت‌های پراپ تریدینگ خصوصی که الان می‌بینیم. اینا دیگه تحت نظارت‌های سفت و سخت بانکی نیستن و کارشون راحت‌تره. البته شاید در آینده قوانین برای اینا هم عوض بشه.
پس قوانین یه جورایی باعث شد این بازار جدید شکل بگیره. حالا که بحث بازارها شد، این مدل پراپ تریدینگ رفته سراغ کریپتو و رمزارزها هم. میشه مثلا بیت کوین با پول شرکت ترید کرد؟
بله، رفته. شرکت‌های پراپ تریدینگ مخصوص کریپتو هم دارن به وجود میان. میتونید با سرمایه شرکت تو بازار پرنوسان رمزارزها کار کنید. ولی خب این حوزه هنوز خیلی خیلی جدیده. تعداد شرکت‌های معتبرش، مخصوصاً اونایی که برای ما ایرانی‌ها دسترسی باشن، خیلی کمتر از فارکس و فیوچرز. زیرساخت‌ها، ابزارها، قوانین، همه چی هنوز در حال ساخته و چالش‌های خودشو داره. و یه سوال که خیلی پرسیده میشه، آیا واقعاً پراپ تریدینگ رایگان داریم؟ خیلی تبلیغ میشه این روزا. ببینید، این رایگان معمولاً یا یه جور تبلیغه یا خیلی شرایط خاصی داره. مدل اصلی و استاندارد همینه که شما باید برای شرکت تو چالش پول بدید. اما چند تا حالت خاص هست. یکی این که شرکت‌هایی مثل آدو سیتی کپیتال هستن که اگه شما تریدر فوق‌العاده حرفه‌ای با سابقه خیلی قوی باشید، ممکنه بعد از مصاحبه و بررسی بدون پول اولیه بهتون سرمایه بدن. ولی این برای همه نیست، برای یه عده خیلی خاصه. دوم این که بعضی آزمایشی رایگان یا فری ترایال میذارن که فقط برای اینه که شما با پلتفرمشون آشنا بشید، نه اینکه واقعا بتونید سود کنید و بردارید. همچین چیزی نیست. اون هزینه چالش بخش مهمی از بیزینس مدله.
خیلی عمالی، ممنون. فکر کنم الان دیگه یه تصویر خیلی روشن از دنیای پراپ تریدینگ داریم، خوبیاش، بدیاش، گزینه‌های مختلفش. اگه بخوایم یه جنبندی آخرش بکنیم، برای کسی که الان داره فکر میکنه کدومو انتخاب کنه، چی بهش میگیم؟
اگه اعتبار و سابقه و ساختار حرفه‌ای خیلی براتون مهمه و با قوانین سفت و سخت مشکلی ندارید، FTMO رو بررسی کنید.
اگه انعطاف پذیری بیشتر تو نوع حساب میخواید و شاید هزینه اولیه کم کمتر، مای فورکس فاند گزینه‌های متنوعی داره. اگه فقط و فقط فیوچرز کار میکنید، تاپ استپ یه انتخاب تخصصی و خوبه. اگه دنبال پتانسیل سرمایه‌های خیلی بالا و رشد حساب در طول زمان هستید، The Fund Trader رو ببینید چطوره. و اگه سرعت کار و قوانین یکم ساده تر اولویت شماست، E8 Funding میتونه گزینه مناسبی باشه.
و نکته کلیدی آخر هم این که هیچ گزینه بهترین برای همه ای نیست. بهترین اونیه که با سبک تریدینگ شما، با تحمل ریسکتون، با استراتژی و هدفاتون جور در بیاد. پس حتما وقت بذارید، سایت‌هاش رو کامل بخونید، قوانین رو ریز به ریز چک کنید و با چشم باز انتخاب کنید. خیلی ممنون که تا اینجا با ما بودید. امیدوارم این بررسی عمیق بهتون کمک کرده باشه که با دید بازتری به این دنیا نگاه کنید. و یه نکته آخر برای اینکه خودتون بهش فکر کنید. با توجه به اینکه یه بخش مهمی از درآمد این شرکت‌ها از همون هزینه چالشه، این قضیه چقدر میتونه روی خود طراحی این چالش‌ها تأثیر بذاره؟ یعنی ممکنه یه انگیزه‌ای باشه که این آزمون‌ها یه جوری طراحی بشن که ذاتاً یه درصدی از آدم‌ها حتی اگه مهارت دارن نتونن ردش کنن. این سوالیه که شاید بد نباشه موقع انتخاب گوشه ذهنتون باشه. تا کاوش بعدی موفق و پرسود باشید.